بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این روایت صحیحه‌ای که داستان رجل انصاری و ثمرت ابن جندب رو نقل می کند یک اشکالی هست که این اشکال بسیار مهمه و باید برای حل او فکر بشود، و اون این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله کندن درخت خرما، یعنی جوازش، و البته این رو که توجه دارید که اقلاع ها ورم بها الی، این دیگه دلالت بر وجوب نمی کنه. این امر در مقام توهم حضره و دلالت بر جواز می کند، یعنی اینطور نبوده که بر اون رجل انصاری شرعاً واجب باشد کندن این درخت و ارم بها الی و رمی بها الی، این وجوب شرعی نداشته. این امر، امر در مقام توهم حضره، یعنی قبلن به نظر می رسید که این ممنوع باشه. رجل انصاری فکر می کرد که حق نداره درخت خرما رو بکند و بیندازد پیش روی اون ثمرت ابن جنده. حالا رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید اقلع ها ورم بها الی، یعنی مانعی نداره، جایزه بخوای درخت رو قلع بکنی و رمی بکنی بها الی، این از نظر شر مانعی نداره. فانه لا ضرر ولا ضرار. اشکال این بود که خب این لا ضرر و لا ضرار یک علت عامه است و علت عامه در تمامی موارد جریان داره و از جمله در خود موردش هم باید پیاده بشه، که این دیگه استهجان دارد، همونطور که دیروز عرض کردیم که یک علتی در مورد خودش پیاده نشود. بگه لا تشرب الخمر لأنه مسکران، عرض می شود که بعدم ما بفهمیم که خمر هیچ حالت اسکار درش وجود نداره، با اینکه تعلیل شده حرمت به مسکریت، معذالک بگیم از این استفاده کنید که هر مسکری حرامه، اما خود خمر دیگه لازم نیست مسکر باشه، این استهجان داره. اون وقت اینجا اشکال اینه که چون علت عبارت از لا ضرر و لا ضراره، ما ملاحظه میکنیم، میبینیم خود این قلع و رمی که اساسش قلعه، کندن درخت خرما از ریشه، این امرون فیه ضررون، این امرون مستلزمون لزرر، اونم چه ضرری؟ ضرر یسیر نیست، ضرر مهمیه که یک درخت خرمایی که سالها باید انسان صبر بکنه تا او رشد پیدا بکند و به مرحله اثمار برسه، حالا این درخت رو بیان از ریشه بکنن، دیگه جای دیگرم معلوم نیست قابل استفاده باشه. اون وقت اشکال اینه که چطور جواز القلع معلل شده به لا ضرر و لا ضرار، در حالی که در خود این جواز القلع ضرر تحقق داره. این مستلزم ضرر بر سمرت ابن جندبه، او اونم مسلمانه، در محیط اسلام زندگی می کرده و در ارتباط با لا ضرر و لا ضرار فرقی بین رجل انصاری و سمرت ابن جندب ملاحظه نمی شود. این اشکال رو خب چجوری جواب بدیم؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما اشکال رو جواب نمیتونیم بدیم، لکن استدلال به روایت برای قاعده لا ضرر مانعی نداره. و ما عرض کردیم اگر مسئله این طور باشه، این دلیل بر این است که لا ضرر یه معنای دیگری داره و الا ما نمیتونیم مورد رو از عموم علت خارج بدانیم، این یک امر مستهجنیه. ما معتقدیم که این اشکال راه حلش همین است که اصلا لا ضرر رو ما طور دیگر معنا بکنیم. حل این اشکال و راه تخلص از این اشکال انحصار داره، نه اینکه یکی از راه‌های حلش اینه. راه حل این اشکال منحصر به این است که ما لا ضرر و لا ضرار رو در رابطه با حکم حکومتی بدانیم و حاکم به لا ضرر و لا ضرار را شخص رسول خدا بدانیم، بما انه حاکمون، بما انه سلطانون، بما انه ولی المسلمین، که عبارت از همون مقام ثانی از مقامات ثلاثه است که برای رسول خدا ثابت بود. چجوری؟ به این ترتیب بگیم اگر این لا ضرر و لا ضرار در رابطه با مقام تبلیغی رسول الله باشه، و به عبارت دیگر اگر یک حکم الهی باشه در احکام الهی بین رسول الله و دیگران هیچ فرق نیست، یعنی همونطوری که سمرت ابن جندب نمیتواند به رجل انصاری ضرر و ضرار وارد بکنه، همونطور رسول الله هم نمیتواند به سمرت ابن جندب به واسطه حکم به قلع و رمی ضرر و ضرار وارد بکنه. در رابطه با احکام الله رسول الله و دیگران متساوی هستند. البته حالا رسول خدا بعضی از خصایص داره، بعضی از تکالیف شاق داره، بعضی از احکام داره که خب توسعه‌ای بر شخص رسول قائل شدن، مثلا خوندن نماز شب بر رسول خدا واجبه. از طرفی بیش از 4 زن فرزند رسول خدا میتواند ازدواج بکنه، اونم کیفیت ازدواجش هم در بعضی از موارد با ما فرق میکنه. خب یه همچه احکام تزییقی و تسهیلی به عنوان خصائص النبی که فقها اصلا خصائص النبی رو متعرضن، در همین کتاب قواعد مرحوم علامه حلی در باب نکاح ظاهرا همون اوائلش خصائص نبی رو ذکر میکنه و در تذکره علامه باز وجود داره، در کتب دیگرم هست. اما از این خصائص که بگذریم، در رابطه با سایر احکام بین رسول خدا و دیگران هیچ فرق نیست. اقیم الصلاة شامل همه است، آت و زکات شامل همه است، حج وجوب، حج و وجوب سیام شامل همه است. اگر این لا ضرر و لا ضرار که به عنوان تعلیل در این روایت صحیح واقع شده یک حکم الهی باشه، همونطوری که اکثرا این طور معنا می کنن، منتها میگن حکم الهی ثانویه، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج میمونه که اون حکم الهی ثانوی و خداوند در قرآن ذکر کرده. اگر این لا ضرر و لا ضرارم مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج باشه، بین رسول خدا و سمرت ابن جندب فرق نیست، همونطوری که سمره حق نداره ایقاع ضرر بر رجل انصاری بکنه، رسول الله هم حق نداره ایجاد ضرر بر سمرت ابن جندب بکنه. منتها عرض کردیم در مورد او ضرره، در این طرف ضراره. ضرر عبارت از نقص مالی یا بدنی بود، ضرار عبارت از همون عیبها و نقصهای حیثیتی و آبرویی و اعتقادی و امثال ذلک بود. لذا اگر لا ضرر و لا ضرار حکم الهی باشد کما یقول به الاکثر، این اشکال به قوت خودش باقی میمانه. چطور جواز القلع مستند به لا ضرر و لا ضرار میشه در حالی که خودش مستلزم ضرره و موجب تحقق ضرر بر سمرت ابن جندبه؟ چوبش بزنن، چوبش بزنن، حکم چه؟ چوبش بزنن. کسی که مخالفت میکنه باید تعزیر بشه، تعزیرش بکنن. مسئله جواز القلع چرا؟ حالا گوش بدید، اینجا انقدر حرف داریم، انقدر حرف داریم که شما رو خسته کنیم. حالا گوش بدید. اما اگر اینجوری که ایشون میفرمایند، یعنی سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی، اگر ما لازرر رو به این صورت معنا بکنیم این اشکالم برطرف میشه. به چه صورت؟ به همون صورتی که دیروز اشاره کردیم. لازرر اگر حکم حکومتی باشه، خب دقت کنید، حکم حکومتی یعنی حکمی که در رابطه با حکومت رسول الله. خب رسول الله بر کی حکومت داشته؟ بر مردم. اما میتونیم بگیم کان حاکمن علی الناس و علی نفسه، خودشم در دایره حکومت وارد بوده. یک سلطان، سلطان علی الرعیه است، نه سلطان علی النفس و علی الرعیه. علی النفس نیست دیگه در مقام سلطنت و حکومت. مقام حکومت که یک امر اضافیه، اون طرفش عبارت از دیگرانه، طرفش عبارت از مردمه، طرفش عبارت از مسلمان ها. اما در اصل حکومت اینطور نیست که ما بگیم رسول الله کان حاکمن علی المسلمین و علی نفسه. معنای حکومت اصلا اینه، معنای سلطنت اینه. اون وقت اگر حکمی در این رابطه صادر شد، در رابطه با مقام حکومت صادر شد، این دیگر شخص حاکم رو نمیگیره، شخص صادر کننده این حکم را به عنوان انهو حاکم نمیگیره. این همون مقداری که دائره حکومت عرض می شود درش وجود داره، حکمم در محدوده دائره حکومته. برای اینکه حکم ناشی از حکومته، مربوط به مقام حکومته، پس همون مقداری که در محدوده دائره حکومتی رسول الله واقع می شود، حکمم مربوط به همون محدود است. محدوده حکومت مردمند، محدوده حکومت مسلمان هاست. اما دیگه شخص رسول الله نه در دائره محکومیت وارده که کانه هو حاکمن علی نفسه، و نه مشمول حکمیست که در رابطه با حاکمیت رسول خدا صادر میشه. لذا اگر رسول الله فرمود به عنوان حکومتی لا ضرر و لا ضرار، دیگه کسی حق نداره بگه خودت چرا ایجاد ضرر میکنی. خود این لا ضرر و لا ضرار روی مردم پیاده میشود، روی مسلمین پیاده میشه، یعنی در بین مسلمان ها کسی حق نداره ایجاد ضرر و ایجاد ضرار بر غیر بکنه، و در این رابطه ثمره بوده که ایجاد ضرار کرده. اما خود رسول الله دیگه خارج از دائره لا ضرر و لا ضراره، و ما نمیتونیم بشینیم اینجوری حساب بکنیم که همونطوری که سمرت ابن جندب ایقاع ضرار میکرده بر رجل انصاری، خود رسول الله هم ایقاع ضرر بر سمرت ابن جندب میکرده. اینا را نباید با هم حساب کرد. او حاکمه و البته در حکمش مصلحت وجود داره کسی خیال نکنه که این یک حکم خدایی نکرده ظالمانه است. نه، گاهی یک درخت خرما باید قلع بشه تا اینکه در بین مردم دیگه کسی به فکر ظلم نیفته، به فکر ایقاع ضرر بر دیگری نیفته. پیداست که حکم رسول الله که گتره و بلا ملاک نیست. رسول خدا مصلحت رو ملاحظه میکنه، ولی مصلحت رو به این کیفیت میبینه وقتی یک نفر پافشاری داره روی ایجاد ضرر بر یک رجل انصاری مستضعف علل قاعده، اینجا مانعی نداره که حکم بکنه به اینکه میتونی این درخت رو قلع بکنی و در جلوی چشم مسلمان ها پیش روی سمرت ابن جندب بیندازی تا کسی دیگه به فکر ایجاد ضرر و ضرار بر برادر مسلمش عرض می شود نیفته. پس ما اگر این طوری مسئله رو حل بکنیم، در حقیقت می خواهیم این حرف رو بزنیم که این اشکالی که به روایت سمرت ابن جندب می شه اصلا یکی از راه‌هاییست که ما رو به معنای لازرر هدایت می کنه. خود این اشکال ما رو هدایت میکنه به معنای لازرر، یعنی ما فکر میکنیم که باید لازرر جوری معنا بشود که این اشکال بهش توجه پیدا نکنه، و میبینیم اگر لازرر یه حکم حکومتی شد میتونیم از اشکال تخلص پیدا بکنیم. یعنی حالا مگر ولی فقیه همچی چیزی تشخیص داد؟ خود او میگه لا ضرر و لا ضرار. خود ولی فقیه اگه الان فی زمان نهازای همچی مسئله اتفاق افتاد خودش میگه، نه چرا دایی داره به او استناد بکنه، خودش حکم میکنه. خود ولی فقیه فی زمان نه اگر یه همچی معنای اتفاق افتاد و ما ولایت فقیه رو دائره اش رو وسیع دانستیم کما هو الحق و المحقق، خودش حکم میکنه دیگه، چرا استناد کنه به اینکه رسول خدا فرموده لا ضرر و لا ضرار؟ دلیل چی؟ دلیل نمیخواد. ولی فقیه زمامدار مسلمان هاست، مصلحت مسلمان ها رو اقتضا ملاحظه میکنه، مصلحت مسلمان ها رو ملاحظه میکنه. وقتی امام دستور میده از باب مثال، وقتی امام دستور میده که شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعیه، کدوم آیه و روایت اصلا مسئله انتخابات توشه که شما بگید وظیفه شرعیه؟ درسته، نه صبر کنید، همینجا مسئله تمام میشه، همینجا تمام میشه. کدام آیه و روایتی؟ گوش بدید، از هر طرف حمله نکنید یکی یک. کدام آیه و روایتی انتخابات توشه؟ انتخابات رئیس جمهور، انتخاب نماینده مجلس، هیچ، نه در آیه نه در روایتی. اما ولی فقیه مصلحت جامعه مسلمین رو در این تشخیص میده، میبینه اینا باید در انتخابات شرکت بکنن، لذا خودش الزام میکنه به صورت یک وظیفه شرعی که ناشی از ولایت فقیهه، و الا نه آیهی و نه روایتی ما در این باب ندیده ایم و نه شنیده ایم. پس گوش بده، اونم همینطور میگه نه نه استدلال نمیخواد، خودش میگه لا ضرر و لا ضراره. چرا گوش نمیدی؟ در چارچوب شرعه، در چارچوب مصلحت مسلمینه، در چارچوب مصلحت مسلمینه. حالا خوشبختانه ما در زمانی داریم این بحث میکنیم که به جای درخت خرما صدها میلیون از مردم مصادره کردن روی همین ملاک ها، روی همین حساب ها. حالا شما به یه درخت خرما چسبیدید. خیلی خوب، حالا وقتی که ما حرفای دیگر، اشکال این است که این حرف خوب ما زود در این مسئله بیان کردیم. بله، چرا؟ فقط فرقش این است که اگر حکم تبلیغی شد جواب اشکال رو نداریم بدیم. خب بله، ولی حکم چیه؟ حکم لا ضرر و لا ضراره. لا ضرر و لا ضرار یعنی هیچ کس. چرا گوش نمیدید؟ میگم حکم لا ضرر و لا ضراره و معناش اینه هیچ کس، حتی رسول خدا حق نداره ایقاع ضرر بر غیر بکنه. پس چرا اینجا ایقاع ضرر بر غیر کرده، حکم کرده به اینکه قلع بکنید؟ اگه حکم الهی شد، رسول خدا، من که توضیح دادم در حکم الهی بین رسول خدا و ثمرت ابن جندب فرق نیست. یعنی اگر لا ضرر و لا ضرار حکم الهی شد، نه ثمرت ابن جندب میتونه ایقاع ضرار بکنه و نه رسول خدا میتونه ایقاع ضرر بکنه. پس چرا ایقاع ضرر کرد بر ثمرت ابن جندب؟ ما حل اشکال رو به این میبینیم که اصلا لا ضرر رو طور دیگر معنا کنیم و همونطوری که استاد بزرگ فرمودن معنا بشه. این حل میکنه این مشکله رو، برای اینکه حکم حکومتی لا یشمل الحاکم، اما حکم الله یشمل الرسول و سایر الناس. این حل اشکال. بله، پس اگر فرق نیست، شما هم در موقع انتخابات دستور بدید مردم شرکت کنن. شما هم دستور بدید دیگه، برای اینکه شما میگید فرق از دیگه، امام لزوم نداره فتوا بدن، هر کسی فتوا بده که مردم در انتخابات شرکت کنن. او حکم ولایتیه. بله، چی؟ خود شرعن برش واجب نیست. نه، اون بحث دیگره. عرض می شود که حالا راه حلی رو که دیگران ذکر کردن، ما اون راه حلها رو برای شما ذکر بکنیم تا ارزش این راه حلی که عرض کردیم روشن بشه. اون کسی که در این وادی خیلی عرض می شود که راه تحقیق رو پیموده و خواسته این اشکال رو روی همون معنای معروف لا ضرر، که لا ضرر یک حکم الهی شرعی باشه منتها روی عنوان ثانوی، مرحوم محقق نائینیس علی الله مقامه الشریف. ایشون خب هم لا ضرر رو به همون کیفیتی که دیگران معنا کرده اند معنا کردن، بلکه یه قدری بالاتر، برای اینکه دیگران مجاز و حقیقت ادعاییه و امثال ذلک رو ذکر می کردند. لکن مرحوم محقق نائینی اگر نظرتون باشه لازرر رو تشبیه به حدیث رفع می فرمودن و معتقد بودند که در هر دو علا نحو الحقیقه لا ضرر و لا ضراره و مقصود باطنی هم همون حکم ضرریه، یعنی خداوند تبارک و تعالی جعل حکم ضرری نکرده، خداوند تبارک و تعالی تشریع حکم ضرری نفرمودن که لا نافیه، اونم به صورت حقیقت همونطوری که سابق ملاحظه فرمودید. حالا ایشون در مقام برآمده که این اشکال رو جواب بده، دو تا جواب دادند. جواب اولشون اینه که اصلا ما قبول نداریم که لا ضرر و لا ضرار علت برای اقلعها ورم بها الیه باشه. پس علت برای چیه؟ علت برای اون حکم اولیست که رسول خدا فرمود. اول وقتی که رسول خدا مواجه شد با سمرت ابن جندب و شکایت رجل انصاری خدمت ایشون مطرح شد، رسول خدا فرمودن که اذا اردت الدخول فاستأذن، وقتی میخوای الی، و بعد در دنبال این میفرماید خب حالا که علت برای او شد، حالا کار نداریم که اقلع ها ورم به ها الی دیگه علت نداره، ایشون میفرماید اما خب چطور رسول الله دستور دادن به اینکه میتونی بری این درخت رو قلع بکنی ولو اینکه حالا لازرن هم علتش نباشه؟ اما خود این رو چه مبنایی بود که رسول خدا بفرماید برو این درخت رو از ریشه درار؟ ایشون می فرماید این علتش این بود که رسول خدا اینجا ببینید مجبور میشه ایشون دیگه، رسول خدا روی ولایت عامه ای که بر مسلمان ها داشت آمد این قاعده سلطنت مردم بر مال خودشون رو، این قاعده رو القا کرد اینجا، کنار گذاشت این قاعده رو، گفت نه این سموره سلطنت بر مال نداره، این سموره دیگه حقی نسبت به این که وارد باغ بشه و درخت رو در حالی که در ریشه است و در جای اصلی خودش هست ملاحظه کنه نداره. در حقیقت ایشون میگه این اقلعها ورم بها الی این حکمون صادران من مقام حکومت رسول الله، اما فإنه لا ضرر و لا ضرار به این مربوط نیست، این مربوط به اذا اردت الدخول فاستأذنه. خب حالا من عبارت روایت رو برا شما میخونم ببینیم آیا کدام عرفی به ما اجازه میده که این فإنه لا ضرر و لا ضرار که در دنبال اقلعها ورم بها الیه واقع شده ما این رو کنار بگذاریم و بیاییم ای رو علت برای ازا اردت دخول فستعذن قرار بدیم، که او سه سطر قبل از این عبارت ذکر شده، میخونم الان عبارت رو، سه سطر قبل از این عبارت ذکر شده و علاوه مخاطبش فرق کرده. مخاطب در اونجا سمرت ابن جندبه که میفرماید ازا اردت دخول فستعذن، مخاطب در اینجا رجل انصاریه که رسول خدا بهش میفرماید اقلعها ورم بها الی. اون وقت در دنبال این مسئله فانه لا ضرر ولا ضرار ذکر شده، ما بیاییم این رو ارتباطش رو از این قطع بکنیم و مرتبطش بکنیم به اون فستعذنی که در سه چهار سطر قبل ذکر شده، و مجبورم من این عبارت رو بخوانم تا این که واضح بشه که این اصلا از نظر عبارتی معنا نداره که علت برای ازا اردت دخول فستعذن قرار بگیره. عبارت اینه، ببینید همشو نمیخونم، همون تیکه ای که به اینجا فلما تعبا جاء الانصاری الى رسول الله فشکا الی و خبره الخبر فارسل الیه رسول الله و خبره به قول الانصاریه و ما شکا و قال، اینجا رسول خدا فرمود ازا، یا در نسخه بدل این داره، ازا اردت دخول فستعذن، فلما ابا، گفت نه من هیچ اجازه نمیگیرم، ساومه، یعنی مشغول مذاکره معاملی شد رسول خدا با این، حتی بلغ بهی من السمنه ما شاء الله. حالا چقدر این وسط صحبت شده؟ شاید 10 دقیقه این وسط بین رسول خدا و این صحبت شده. حتی بلغ بهی من السمنه ما شاء الله، یعنی فرض کنید از 100 تومن رسول خدا شروع کرد، گفت 200 تومن، گفت نمیدم، گفت 300 تومن، گفت نمیدم، همینطور هرچی رسول خدا قناع از پذیرفتن کرد. فعبا ان یبی، گفت نه من درختمو نمی فروشم. فقال، رسول خدا فرمود لک بها ازقون یمد لک فی الجنه، یک درخت خرمایی که به تو کمک بکنه در بهشت در مقابل او به تو میدهم. فعبا ان یقبل، تا اینجا رسول خدا با سمرت ابن جندب داشت بحث می کرد و صحبت می فرمود، اونم صحبت طولانی. حالا بعد از آنی که این امتناع کرد، رسول خدا روشو در حقیقت از نظر تکلم از این سمرت ابن جندب گردان، متوجه رجل انصاری شد. فقال رسول الله للانصاری اذهب واقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. آیا میشه ما این فانه لا ضرر ولا ضراری که در این مکالمه قرار گرفته دنبال اقلعها ورم بها الی قرار گرفته، ای رو بیاییم ارتباطش رو از اقلعها ورم بها الی ببریم و متصلش کنیم به اون عبارت ازا اردت دخول فستعذن. این معنای روایته، این حمل روایت بر معنای ظاهر روایته، این اولا. اگر از اول درختم نداشت همینطور بود، اونم همین بود. عرض می شود که این یک اشکال به ایشون. اشکال دیگر این است که خب حالا اینجا گاهی انسان عرض می شود که باید یه قدری همچی جنبه منصفانه رو در نظر بگیره. خب شمایی که قبول داری اقلاها ورمه به ها الی حکم ولایتی و حکومتی رسول الله، خب حالا چه دایی دارید فرار میکنید از اینکه علتش هم این باشه؟ و شما که قبول کردید فقلها ورمه بها الی این حکم حکومتی رسول الله، قبول کردین این حرف رو؟ خب شما که قبول کردید و خودشو قبول میکنم اما دنبالشو قبول نمیکنم، علتشو قبول نمیکنم. خب همونطوری که معلولشو قبول کردید علتشم قبول بکنید. علت همین فإنه لا ضرر ولا ضراره. خب شما که اقلعها ورمه بها الیه رو به عنوان تعبیر ایشون ولایت عامه رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، خب چرا لا ضرر ولا ضرار در رابطه با ولایت عامه رسول خدا نباشه؟ دلیل قطعی بر این معنا قائم شده که لا ضرر ولا ضرار در رابطه با حکم حکومتی رسول الله نیست. آیا دلیلی بر این قائم شده؟ خب وقتی دلیل بر خلافش قائم نشده، شما چرا میایید اقلاها ورمه بها الیهشو میپذیرید اما برای خاطر اینکه اثبات بکنید که انه لا ضرر ولا ضرار حکم الهیه، میچسبونیدش به اون اذا اردت الدخول فاستأذن. خب بچسبونید به خود این، بگید اینم حکم حکومتیه، اینم حکم ولایتیه رسول خدا صلی الله علیه و آله، دلیلی بر خلافش قائم شده، برهانی بر خلاف این معنا قائم شده که ما فرار بکنیم از این معنا. علاوه یه اشکال دیگه در کاره، این که شما میگید رسول خدا با اقلعها ورمه بها الیه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و مسئله احترام مال مؤمن، که اینا رو در جواب دوم خیلی بحث های مختلفی داره، رسول خدا از بین برد. چجور از بین برد؟ یعنی دیگه این درخت خرما سارا بلا مالک؟ یا اینکه نه، با اینکه رسول الله اقلعها ورمه بها الیه فرموده، باز یک گوشه مطلب تقریبا خدش خورده و اون این است که رجل انصاری میتونه مستقلا بره این درخت رو بکنه و پیش او بیندازه، اما رجل انصاری حق داشت که بگه آقا اجازه بدید این درخت خرما در باغ من بمونه، خودم ازش استفاده کنم، اینم توش بود؟ میتونست یه همچه حرفی بزنه؟ آیا غیر از رجل انصاری کسی حق داشت که بیاد این درخت رو بکنه و جلوی او بیندازه؟ آیا بعد از کندن درخت کسی حق داشت که بگه ما بریم این درخت رو ازش استفاده کنیم و یا بفروشیم؟ خب اگر رسول خدا قاعده احترام مال مؤمن رو به طور کلی از بین برد در اینجا، معناش این است که کأن هذه النخله سار بلا مالکن، و اگر بلا مالک شد هم رجل انصاری و هم دیگران انواع و اقسام تصرفات رو در این درخت خرما می توانستن انجام بدن، در حالی که هیچ این حرفا نبوده، فقط رجل انصاری اونم فقط در رابطه با قلع و رمی و بها الی همین مقدار، اما خودش استفاده کنه یا دیگری حق تصرف داشته باشه. پس چطور شما گفتید که رسول خدا قاعده احترام رو به طور کلی بر طبق ولایت عامه در این مورد از بین برد؟ لذا این جواب اول ایشون جوابی نیست که بتواند حل اشکال کنه، اما جواب دومی دارند که هم خود جواب دقیقه و هم بعض اشکالاتی که متوجه اون جوابه. لذا جواب دوم ایشون رو با دقت مطالعه بفرمایید تا ببینیم اولا، چون خود مراد ایشون هم یه قدری فهمش مشکل از عبارت، و بعد اشکالات متوجه اون جواب.